Qui est le bon
là? La mienne.
السلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. خب در تفسیر سوره انبیا بودیم، در آیه اول که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، یعنی حساب مردم نزدیک شده اما آنان در غفلتی اعراض میکنند. نزدیکی حساب و نزدیکی قیامت رو گفتیم نزدیکی زمانی نیست، بلکه نزدیکی محیطی و محاطیه و غفلت در قرآن اون حجابه، حجابیه که باعث میشه انسان نتونه عوالم دیگر رو مشاهده کنه، که بعد در مقابل این غفلت یقین هست که یقین پرده برداریه. میگه اینها از روز قیامت، از روز حساب در غفلتن، در حجابن. وقتی هم که انبیا اولیا به اینها خبر میدن، اینها معرضون، اعراض میکنن. بعد حالا بقیه آیات میفرماد که اینا چجوری اعراض میکنن. میفرماد ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون، هیچ ذکر جدیدی از پروردگارشان نمی آید الا آن که می شنوند آن را، اما یلعبون مشغول بازی هستند، یعنی مشغول دنیا هستند. چون گفتیم آیه قرآن می فرماد و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، حیات زندگی دنیا نیست مگر بازی و سرگرمی. پس میگه وقتی یلعبون یعنی مشغول دنیا، گوش میکنن، به گوششون میشینه اما لاغیتن قلوبهم، قلوبشون سرگرمه، اصلا حواسشون نیست. لاغیتن قلوبهم، تا اینجا رو جلسات قبل گفتیم، اما از اینجا که و اثر رو نجوا الذین ظلموا هل هازا الا بشر مثلكم افتعتون السحر و انتم تبصرون. میگه و اثر نجوا، پنهان میدارند در گوشی صحبت کردن را. کیا؟ الذین ظلموا، آن کسانی که ظلم کردن یا ظالمن. چی میگن در گوشی؟ هل هازا الا بشر مثلكم، آیا این غیر از بشری مثل شماست؟ افتعتون السحر و انتم تبصرون، آیا دارید میرید طرف سحر در حالی که خودتون بینایی دارید، بینش دارید؟ این ترجمه آیه است خب، که میگه اینها درگوشی، یواش یواش درگوشی حرف میزنن، میگن بابا این پیغمبرم این آدمی مثل شماست، آیا داره سحرتون میکنه، شما میرید طرف سحر در حالی که بصیرت دارید. حالا جز جزشو باید چیکار کنیم؟ کلمه کلمه تفسیر کنیم. فرمود و اثر رو نجوا، نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن، اثر رو یعنی پنهان داشتن، میگه اینا در گوشی رو هم پنهان میدارن. یه موقع طرف در گوشی حرف میزنه، سخن پنهانیه، یه موقع این در گوشی رو پنهان میداره، یه جور میکنه دیگرانم نمیفهمن که این داره در گوشی حرف میزنه. چرا این کارو میکنن؟ معلوم میشه که اینها تو اون مجلس حاضرن، تو مجلس رسول الله هن، تو مجالس اهل معرفت هن، منتها چی میکنن؟ پچ پچ میکنن در گوش اهل مجلس، پچ پچ میکنن. حالا میگه پچ پچ هاشون چیه؟ چون میدونید قرآن یک حقیقت همیشه باقیه، یعنی اگر زمان رسول الله اینجوری بوده الان هم همینجوری هست. الان هم هر کدام از اهل معرفت دهن باز کنن به معارف الهی، میریزن دورش به کارهایی که زمان رسول الله میکردن که الان میگیم. یکیش پچ پچ کردن در گوشه اون کسانی که جذب میشن طرف اینها، و اثر رو نجوا پنهان میدارن در گوشی صحبت کردن را. کیا؟ الذین ظلموا، آن کسانی که ظالمن. نگفت آن کسانی که کافرن، چون کافر که تو مجلس رسول الله نمیاد، کافر که تو مجلس ما نمیاد، کافر که تو مجلس انبیا و اولیا شرکت نمیکنه. الذین ظلموا، ظالمانن که این کارا رو انجام میدن. و اثر رو نجی و الذین ظلموا، بعد چی میگن؟ میگن هل هازا الا بشر مثلکم، آیا این غیر از بشری مثل شماست؟ این که اشاره به نزدیک میکنن، میگن هل هازا، آیا این، معلوم میشه تو مجلس حضور دارن که دارن اشاره به نزدیک میکنن. بعد برای اینکه مؤمنا متوجه نشن، اثر رو نجوا، نجوا رو در گوشی رو پنهانی انجام میدن. چی در گوش اونا میگن؟ هل هازا الا بشر مثلکم، اینم یه آدمی مثل شماست. خب تا اینجا درسته، اینم یه آدمی مثل شماست، چون خود آیه قرآن، ببینید اینجا سخن اینا دو قسمت داره، هل هازا الا بشر مثلکم، این یه قسمت، یه قسمت افتعتون از سحر و انتم تبصرون، آیا میرید به طرف سحر در حالی که خودتون بصیرت دارید؟ قسمت اول حرفشون درسته، چون خود قرآن میفرماد قل انما انا بشرم مثلکم، ای پیغمبر بگو که منم بشری مثل شما هستم، تا اینجا حرف درسته. منتها این کلمت الحق یرادو به الباطله، یعنی چی؟ یعنی گاهی وقت طرف یه حرف درستی میزنه، حرف حقی میزنه، اما منظورش از اون حرف حق یه برداشت باطله. هل هازا الا بشر مثلکم، بابا اینم یه آدمی مثل شماست، خب درسته تا اینجا، اما قرآن میفرماد قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه، وحی میشه به سوی من، یعنی من متصل به ملکوتم، ظاهر من مثل شماست، میخورم، میخوابم، مریض میشم، ازدواج میکنم، میمیرم، همه خصوصیاتو دارم، یعنی همه انبیا اینجوری هست، همه اولیا اینجوری هست. یعنی اگر یک کسی ولی الله میشه، این نیستش که دیگه قضا نخوره، اگه ولی الله میشه دیگه ازدواج نکنه، اگه ولی الله میشه دیگه نمیره. حالا یه نکته شیرینی لطیفه عرض کنم خدمتتون، وقتی که امام صادق علیه السلام از دنیا رفتن، برای شیعیان و مریدانشون خیلی خوب داغ عظیمی بود. ابو حنیفه ظاهرن به مؤمن و تاغ بود که یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام بود، و برگشت با یه حالت زخم زبون، گفت بالاخره امام شما مرد، بالاخره امام شما مرد. مؤمن تا گفت بله امام ما مرد، ولی امام تو الى یوم الوقت المعلوم زنده است. کی الى یوم الوقت المعلوم زنده است؟ شیطان، چون خداوند الى یوم الوقت المعلوم زنده میداره دیگه. گفت بله امام ما مرد، ولی امام تو الى یوم الوقت المعلوم زنده است. امام، پیغمبر، بشرون مثلکم، بشر مثل ظاهرش مثل ماست، اما یوها الیه، یعنی متصل به ملکوته. اینا میگفتن که بابا این که آدای مثل شماست. بعد چی میگفتن؟ افتعتون السحر و انتم تبصرون، آیا دارید میرید طرف سحر در حالی که بصیرت دارید؟ یعنی این جاذبیت سخن ایشون، اینا سحره، این جاذبه ای که ایشون داره، صحبت معجزات نیست تو این آیه، چون اینا بعدن درخواست معجزه میکنن. این سحر مال اون جاذبه کلام اولیاست، چون اولیاء الله یه جاذبه ای دارن در قلوب مثل مغناطیس جذب میکنه. انبیا یادتون هست، خوندید حالا در کتاب ها، کفار مشرکین مکه کسی میامد میگفتن که این ساحره ها، به صحبتهای این گوش بدی سحر میشی، چون میدیدن هر کس میره طرف رسول الله جذب رسول الله میشه. هر کی میره طرف رسول الله جذب میشه، میگفتن این سحر میکنه. حالا میگن افتعتون السحر، شما دارید خودت که میدونی این سحره، به اونا میگن و انتون تبصرون، تبصرون با مثلا تنظرون چه فرق داره؟ تنظرون نگاه کردنه، تبصرون هم نگاه کردنه، اما در قرآن بین اینا فرقه. در آیه قرآن میفرماد تراهم، دقت کنید، تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، میگه میبینی آنان را که نظر میکنن به سوی تو اما نمیبینند. ینظرون الیک و هم لا یبصرون، چون بصیرت اون دید عمیق، خب اون دید عمیق. اینا از یه طرف میگن با پیامبر که مثل شماست، از یه طرف میگن شما دارید میرید طرف سر و انتم تبصرون. بابا تو که خودت حالیت دیگه، حالا اون موقع اینجوری میگفتن، الان میگن بابا تو دیگه چرا، تو که خودت باز خودت لیسانس داری، تو که خودت فلانی، تو که حالیت، بابا این حرفا چیه؟ یعنی همین افتعتون السحر و انتم تبصرون، آیا میرید طرف سحر در حالی که خودتون بصیرت دارید، آگاهی دارید، تو که خودت میدونی اینا چیه، تو دیگه چرا، تو دیگه چرا میری؟ یعنی اینا رو چیکار میکردن؟ باد به قبقبشون مینداختن و انتم تبصرون، بابا تو که خودت نمیدونم فلانی، تو خودت بهمانی، تو رفتی پا جلسه فلانی میشینی. و ببینید از این آیه شروع میشه موج بدگویی پشت سر انبیا که الان میشن دیگه چی؟ اولیا. آیت الله کشمیری فرموده بودن تو نجف که آسید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه بودن، عده‌ای بودن بچه‌شون مریض میشد میدویدن در خونه‌های قاضی، شفا میگرفت میرفت پشت سر ایشون بد میگفت، یعنی معجزه میدیدن و بدگویی میکردن. اینا کیان؟ اینا معرضونن. قرآن میگه ببین معجزه هم که میبینن اعراض میکنن، نمیخوان به راه بیان. حالا به اسم مسلمون، به اسم کافر فرق نمیکنه. الذین ظلمو، نگو الذین کفرو، ظالمان این گونن. میخوام مسلمون باشه یهودی باشه، مسیحی باشه، کافر باشه، غیر مؤمن. افتعتون السحر، آیا میرید طرف سحر، جذب ایشون میشید و انتم تبصرون، در حالی که بصیرت دارید. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. گفت پروردگار من میداند قول را در آسمان و زمین و اوست که بسیار شنوا و داناست. در اینجا دقت کنید، من ترجمه هایی که دستتونه اکثرا اینجوری نوشتن، قال گفت، کی گفت؟ پیامبر گفت. ها، اونایی که قرآن ترجمه دار دستشون هست اینجوری ترجمه کردن، قال پیامبر گفت ربی یعلم القول، پروردگار من میداند قول را در آسمان و زمین و او شنوا و بسیار داناست. اما یه جور دیگه هم میشه این آیه رو ترجمه کرد. چه جوری؟ اینجوری که قال ربی، یعنی گفت پروردگار من، یعلم القول فی السماء والارض، که میداند قول را در آسمان و زمین. دقت فرمودید چی شد؟ ببینید یه موقع میگه قال، یعنی گفت، یعنی رسول الله گفت، ربی یعلم القول، پروردگار من میداند قول را در آسمان و زمین. یه موقع اینجوری ترجمه میشه که قال ربی، یعنی پروردگار من گفت. خب حالا این چه فرقی میکنه؟ تو معنا به اون صورت فرق نداره، بله تو معنا فرق نمیکنه، اما وقتی بگیم حالا داستان از چه قراره، ببینید اینجا که میگه قال، پیامبر گفت، خداوند داره از زبان پیامبرش حکایت میکنه، چون میگه پیامبر گفت دیگه، که ربی یعلم القول، پروردگار من میداند قول را، خداوند داره کلام پیغمبر رو حکایت میکنه. اما اونجا که میگه قال ربی، پروردگار من گفت، اینجا پیامبر داره قول خداوند رو حکایت میکنه. حالا باز چه تفاوتی هست تو این دوتا؟ نکته نکته تفسیر کنیم، بعد اون موقع میگیم داستان چیه. ربی یعلم القول، پروردگار من میداند قول را در آسمان و زمین. میداند قول را یعنی کی میداند؟ خوب دقت کنید، کی میداند گفتار را؟ بعد از گفته شدن میداند، بعد از اینکه قول به کلام تبدیل شد خدا میدونه، یا نه قول را میداند، چه گفتار بشود چه گفتار نشود، هم نامه نانوشته خوانی هم قصه چی بود بقیهش بلن بگی، هم قصه نا نگفته دانی، قصه نانگفته دانی، قصه که تعریف نشده رو میدونی چیه، نامه نانوشته خوانی. یعلم میگه میداند قول را، چون علم خداوند ازلیه، علم الهی ازلیه، لذا چه تو بگی چه نگی، چه به زبان بیاری چه به زبان نیاری، چه در آسمان باشی چه در زمین باشی، یعلم القول، میداند قول را. خب طرف میگه خب اینو که همه ما میدونیم که خدا میدونه قولو، اما کیه که به این آیه ایمان داشته باشه؟ کیه که به این آیه ایمان داشته باشه؟ مولانا یه بیتی داره میگه میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. گروهی از اولیا رو میشناسم که دهنشون از دعا کردن بسته است. چرا؟ یکی از عللش رسیدن به این آیه است، ایمان به این آیه است، شهود این آیه است. یعنی چی؟ شهود چی؟ شهود ربی یعلم القول، پروردگار من میداند گفتار را. با یزید بسطامی تو مناجاتش میگفت خدایا من چی بگم که هر چی بخوام بگم که تو میدانی من چی میخوام بگم، از قبل از این که من به زبانم جاری بشه تو میدونی، چون یعلم القول. به خاطر این نمیتونه دعا کنه، یه هر چی من بخوام بگم که تو میدانی چی بگم. و در حدیث قدسی آمده که یبن آدم، ای پسر آدم، مصلحت خودتو یاد من نده. خوب دقت کنی تو ادب دعا، مصلحت خودتو یاد من نده، به آنچه که گفتم عمل کن. آخه دعا میکنن مردم، دیدی چجوری دعا میکنن؟ خدایا من فلان فامیلم سرطان داره، خدا این دوتا بچه کوچیک داره، این اگه بمیره بچه هاش بی سرپرست میشن. داره یاد خدا میده، یعنی خدا نمیدونه او سرطان داره، نمیدونه دوتا بچه یتیم داره، نمیدونه اگه بمیره بچه هاش نمیدونم فلان میشن. داره یاد خدا میده مصلحت خودشو، خدای این اگه بمیره اینجوری میشه، اینا بدبخت میشن، خدای کمکشون کن. خب این ایمان نداره به این آیه. ظاهرا میگه خدا میداند اما ایمان نداره، ایمان نداره که خدا میداند. و حتی یعلم القول، گفتار رو میدونه. قبل از این که تو حرف بزنی خدا میدونه چی میخوای بگی. الان اونجاست که وقتی ایمان پیدا میشه میگه خدایا من چه بگم که هرچی بخوام بگم تو میدانی. گفت مصلحت خودتو یاد من نده، اونی که گفتم عمل کن. چون صدیقه طاهره روحی فداها میفرماد من اسعد الالله تعالی خالص و عبادته انزله الله الی افضل و مصلحته. اون کسی که عبادت خالص خودشو ارائه بده به خدا، یعنی خوب بندگی کنه، خداوند بهترین مصلحت رو برش نازل میکنه. اصلا لازم نیست این دعا کنه. پس لازم نیست مصلحت خودتو یاد خدا بدی. خدای فردا چک دارم، اگه پول نریزم به حساب منو میگیرن خدایا. خدا اینا رو نمیدونه، تو چک داری فردا فلان میشه و چی میخوای بگی. یکی از اهل معرفت میگه با این شخص، حالا از اهل توسلات، اهل معرفت که میگیم، میگه با استادم رفتم در حرم یکی از امامان یا امامزادگان، چند تا حاجت داشتن، دو سه تاشو گفتم، یکی دو تاشو روم نشد بگم. جوان بوده احتمالا میخواسته ازدواج کنه. میگه یکی دو تاشو روم نشد بگم تو توسلم. از حرم که اومدیم بیرون استادم گفت دو سه تا حاجتی که به آقا گفتی آقا مستجاب کرد دعاتو، اون دو تا هم که رود نشد بگی اونا رو مستجاب کرد. یعلم القول، میداند گفتار رو. وقتی میدونه گفتارو من چی بگم؟ وقتی میدونه گفتار رو من چی بگم؟ این یکی از مقاماته که انسان وقتی به این آیه میرسه، به حقیقت این آیه، خرس میشه، لال میشه. لال نه به معنی که حالا بگیم لال یعنی زبانش از دعا بند میاد. بعد اگر از این مقام ترقی کنه بالاتر بره، دوباره زبانش به دعا باز میشه، منتها دیگه مثل قبلا نیست ها، که بخواد یاد خدا بده، ندونه خدا میدونه. نه، اونجا دیگه برای چی دعا میکنه؟ چون خداوند فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا، داره دستور میده دیگه. چون خدا دستور داده بخوانید دعا کنید، این دعا میکنه. دعای اولیا با بقیه مردم فرق میکنه، اونا با حکم ادب دعا میکنن، نه که بخوان یاد خدا بدن. و الا اونجوری که من و شما دعا میکنیم، خدای اینجوری کن، خدای اونجوری کن، اصلا داریم دستور میدیم به خدا. خیلی همون موقع دعا کردن داریم دستور میدیم، بی ادبی میکنیم به محضر حق تعالی. اصلا عبد چه اجازه ای داره به مولای خودش بگه چه کار کن چه کار نکن؟ عبد چه اجازه ای داره به مولای خودش بگه که این کارو کن اون کارو کن، من اینو میخوام من اونو میخوام؟ پس ایمان به این آیه، این یکی از مقامات اولیاست. یه نکته دیگه عزیزان، شاید کسی بگه که خب این در مورد درگوشی صحبت کردن ظالمان بود دیگه، که گفت قال ربی علم القول، پروردگار من میداند قول را. خب یه کسی بگه آقا چه ربطی داره، خدا میدونه همه این گفتارو، ولی به شما چه ارتباطی داره؟ نکته اینجاست که خیلی دقت کنن عزیزانی که اهل تدبر در قرآنن. ببینید، نگفت خدا میداند قول را، الله میداند قول را، گفت ربی یعلم القول، پروردگار من میداند. این ربی باید دقت کنید، این رب یه چیز خاصه. ببینید، حواریون حضرت مسیح به ایشون گفتن هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، تو سوره مائده است. گفتن آیا پروردگار تو استطاعت اینو داره که سفره آماده ای از غذا بر ما نازل کنه؟ نگفتن الله تعالی قدرت داره، خداوندی که همه عالم آفریده قدرت نداره یه سفره غذا نازل کنه؟ اینا نگفتن الله، گفتن هل یستطیع ربک، پروردگار تو. این پروردگار تو چی جریانش؟ خداوند سبحان رب همه موجوداته، رب همه موجوداته، اما به هر موجودی یه جور تعلق داره، چون هر موجودی یه ظرفی داره. مثل یه اقیانوسی رو در نظر بگیرید بلا تشبیه، که نهرهای زیادی از این اقیانوس منشعب شده باشه. اقیانوس و آب یه چیزه، اون نهرها کوچیک و بزرگ داره، یکی رود نیله، یکی یک چشمه خیلی کوچیک آب، نهر کوچیک آب داره میاد. این رب قضیه اینه، قضیه اون نهر است. لذا تو قرآن میبینیم ربها مختلفن، ان الی ربک رجعا، رجوع همه به سوی رب توست، یا رسول الله رب خاتم، که بزرگترین ربه، یعنی بزرگترین اتصال به ربه. لذا بین رب و الله باید فرق بذارید. وقتی میگه رب من میداند، یعنی اون باطن من، اون کسی که منو پرورش میده، اون کسی که متصل به منه، سید منه، او میداند، وقتی او میداند به من هم میگوید، منم مطلع میشم. یه نکته دیگه، در بعضی از روایات در تأویل قرآن رب رو تفسیر کرده به امام، رب رو تفسیر کرده به امام. چرا؟ چون یکی از معانی رب به معنی سیده، سید یعنی بزرگ، آقا، ربی یعنی سید من، آقای من. مثلا حضرت یوسف به اون زندانی چی گفت؟ گفت وذکرنی عند ربک، گفت منو در نزد رب خودت یاد کن. رب خودت یعنی شاه رو میگفت، یعنی در نزد سید خودت، در نزد بزرگ خودت، نه خدای خودت. یا در مثلا ذیل آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، می چشاند به دانان ربشان شرابی طهور. روایت میگه ربهم یعنی سیدهم، یعنی علی ابن ابی طالب. مراد از رب یعنی سید که علی ابن ابی طالب باشه، نه به معنی خداوند، به معنی بزرگ. خب در تأویل قرآن قال ربی علم القول، یعنی سید من، امام من میداند قول را، امام من قول را میداند، چه بگی پیش امام چه نگی. اولیاء خدا میدانند چه پیش اونها گفتار کنی چه گفتار نکنی، میدانند. کسی نمیتونه پشت پرده الفاظ خودشو قایم کنه پیش اولیاء خدا. موقعی که طلبه بودیم، خدا رضوان الله تعالی علی، آیت الله بهاءالدینی، میرفتیم خیلی وقتا پشت سر ایشون نماز میخوندیم. آیت الله بهاءالدینی هم که در موردشون کتابم چاپ شده، از اهل معرفت بودن. من جوانه که بودم، حالا میدونم 18 سالم بود 19 سالم، این حدودا بودم. بعد از نماز به دلم افتاد، گفتم برم به آیت الله بهاءالدینی بگم که حاج آقا من الان چی کار کنم، الان من چی کنم، شما یه دستور بده من انجام بدم. رفتم جلو بعد از اتمام نماز جماعت، چون خیلی پیرمرد بود به سختی هم از زمین بلند می شد. همینجوری که ایشون بلند شد، خیلی هم از آن مهربان بود ایشون، یعنی بگو بخند بود و شوخی می کرد. همینجوری که بلند می شد، هرچی کردم اون هیبت ایشون اجازه نداد حرف بزنن، با اینکه خب مهربان بود، ولی اون هیبت ولایتش نذاشت زبانم باز بشه. گفتم خب نشد، پس بذار لااقل دستشو ماج کنم. همینجور که عباشو داشتم میزدم کنار که دستشو ماج کنم، یه مرتبه با اون هیبتی گفت خواهی چی کار کنی؟ گفتم هیچی آقا، میخوام دستتونو ماج کنم. همون دست بوسیدن من چه خاصیت داره؟ خودتو اصلاح کن، جلو زبانتو بگیر. من که حالا یه مرتبه اصلا خوشگم زده بود، یه طلبه اونجا گفت حالا آج آقا بازم دوست داره دستتونو ماج کن. گفت خب بیاین دست من بگی ماج کن. من چون روم نشد بگم یعلم القول، میدانه گفته، لازم نیست تو به زبان جاری کنی. البته یه جاهایی هست اون قضیه ادب و مراعات ظاهر و اونا سر جاش ها، ولی امام میدونه تو چی میخوای بگی. امام ربی علم القول، امام میدونه تو حرفت چیه، امام میدونه این داره راست میگه یا دروغ میگه. یونس ابن عبدالرحمن خدمت امام هشتم بود ظاهرن، یا آقا موسی بن جعفر، حالا شک دارن امام هشتم بود ظاهره. یه عده از همشهریاش داشتن می آمدن خدمت امام، آقا گفت تو برو پشت پرده اونجا بشین صدات هم در نیاد. همشهری های این آمدن نشستن و سلام آقا احوال پرسی و سر صحبت باز شد، شروع کردن از این بدگویی کردن از یونس ابن عبدالرحمن، غیبت و تهمت و چون دهنها تقوا نداره که چجوری واز بشه، چی بگه چی نگه، چی رو دیدم چی رو ندیدم، اینو شنیدم راست بود دروغ بود، دهن که باز میشه میگه. گفتن بدگویی که حالا پشت پرده داره میشنوه. اینا که رفتن یونس آمد بیرون شروع کرد گریه کردن. آقا امام هشتم یه مرتبه گفت کافر شده ای به امام خودت؟ تو وقتی امامت از تو راضیه چه فرق میکنه اینا چی بگن؟ من باید قبول کنم، من باید که میدانم و از تو راضیم، حالا اینا هر چی میگن پشت سر تو بگن، اصل اونی که امام از ما راضی باشه دیگه. ربی اعلم القول، قول رو میدونه. و اینکه اولیاء خدا میدانن کجا ابراز میکنن کجا ابراز نمیکنن، چجوری به طرف حالی میکنن. یه بار اون اوائلی بود که خدمت آقا جان رسیده بودیم، یه بار رفت بودم قم، بعد گفتم خب حالا تا قم آمدیم بریم یه دیداری هم آقا جان یکی ببینیم، یه دیدار کنیم. فقط همین تو دلم میگفتم یه دیداری کنیم بیاییم. رفتم در خونه آقا جان و رفتیم تو، چند نفر نشسته بودن، چند دقیقه نشستیم و گفتیم خب آقا جان اجازه ما مرخص بشیم. گفت بله شما هم که آمدید فقط یه دیدار کنید دیگه، چیز دیگه ای کار دیگه ای نداشتی. یعلم القول، اون چی من تو دلم میگه تو را بر زبان بود، چی آن چه مرا در دل بود. یعلم القول، لازم نیست تو بگی، امام خودش میداند. اگرچه ادب دعا یه چیزه، اینا رو باید بدونیم بعد حالا ادبم رعایت کنیم. امام میدونه ولی باید ادب ظاهر رو رعایت کنیم. خداوند میداند ولی ادب ظاهر رو هم رعایت کنیم. انسان نمیتونه خودش رو مخفی کنه که مثلا پیش اولیاء خدا دروغ بگم که مثلا فکر کنن من خیلی آدم خوبیم، یا از یه نفر تعریف کنم ایشون فکر کنه اون خیلی آدم خوبیه. یه پیرمردی بود، استاد دیده بود، زحمت کشیده بود، راه رفته بود. من یه مدتی از محضر این استفاده کردم، خیلی نکاتی رو به من آموخت. یکی از چیزهایی که ایشون به من گفت یادت باشه کسی نمیتونه پشت پرده الفاظ پیش اولیاء خدا خودشو مخفی کنه. این مثل میخ رفت تو گوش من. با حرف نمیتونی خودتو مخفی کنی، بگی من آدم خوبیم، من اینجوریم، من اونجوریم، چون تو وقتی میگی و اصلا میدونه داری چی میخوای بگی، این که داری میگی راست میگی یا دروغ میگی، چند درصدش راسته چند درصدش دروغه، به چه نیتی داری میگی. حتی ابن عربی میگه یکی از نشانه های کامل اینه که وقتی پیشش نشسته ای، عارف کامل، یکی از مشخصاتش اینه از موقع بد و تولده تا اون لحظه هر کاری کرده ای میداند، هر کاری کردی میدونه. لازم نیست تو بگی من خیلی آدم مقدسیم یا طرف از خودش بد تعریف کنه، خوب تعریف کنه. یعلم القلب. خب یکم روی این آیه فکر کنیم که ربی یعلم القلب، پروردگار من میداند گفتار را، چه من بگم چه نگم، چه تو دلم باشه چه بلند بگم چه در گوشی بگم، فستما اول عرض، در آسمان بگم در زمین بگم. و هو السمیع العلیم و اوست که شنوا و داناست. خب اینا چی میگفتن؟ این ظلمو اینا چی میگفتن؟ بل قالو از قاس و احلام، بل افتراح، بل هو شاعر فلیعتنا به آیت کما ارسل الاولون. اون حرفا رو در گوشی بود که اونجا گفتیم، اینا رو قالو دیگه حالا بلند میگفتن بین خودشون. چی میگن؟ میگفتن اینا از قاس و احلام این داره میگه، یعنی خوابهای آشفته است. حرفایی که این میزنه یه موقع از عالم غیب چیزی میگه، یه موقع مطالب مکاشفات میگه، میگه به من وحی شده قرآن از ناحیه خداونده، اینا قاس و احلامه، خوابهای آشفته است. بل افتراح، بلکه داره دروغ میبنده بابا. بل هو شاعر، بلکه این شاعر اصلا، یعنی موج تهمت ها رو میفرستن طرف اون ولی یا اون نبی. حرفاشون هم یکی نیست، خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن، چون هر دفعه یه چیز میگن، یه دقیقه میگن از قاس و احلامه، یه موقع میگن اصلا داره دروغ میگه، یه موقع میگن نه این شاعر سخن پردازه، خوب بلد حرف بزنه. بل قالو از قاس و احلامه، از قاس و احلام زقس یعنی دسته خوشه گندم رو با دست میگیرن، یه دسته، این میشه زقس، جمعش میشه از قاس، یعنی دسته ها، یعنی جمع الجمع میشه دسته های احلام، یعنی خواب ها، خواب های پریشان رو میگن از قاس و احلام، یعنی هر قسمتش از یه جا گرفته شده، خیال بافی، این داره خیال بافی میکنه بابا، این حرفایی که میزنه داره از خودش میبافه این حرفا رو. یه عدهشون میگن این همونی که الان میگن بابا توهم زده طرف، یه عده میگن بل افتراح، این داره دروغ میبنده، یعنی این حرفا رو از جایی خونده، از جایی شنیده، حالا میگه داره به من وحی میشه، حالا میگه من در مکاشفه اینجوری دیدم. بل هو شاعر، بلکه این شاعره، یعنی سخن پردازه، بلده چجوری حرف بزنه. خب بعد دنبال این تهمت ها چی میگن؟ دنبال این تهمت ها چی میگن؟ فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون، پس باید آیتی برا ما بیاره، معجزه بیاره اگه راست میگه، همون جوری که انبیاء قبل معجزه آوردن اینم باید معجزه بیاره. یه نکته ای رو دقت کنید اینجا، اینا میگن همون جوری که انبیاء قبل معجزه آوردن، چون اینا کافر نیستن، اینا جزو ظلمو هن، از انبیاء رو قبول دارن، معجزات انبیاء رو قبول دارن، اینا جزو کفرو نیستن که کافر باشن، منتها نمیخوان بپذیرن، نمیخوان بپذیرن. بعضی مفسرین گفتن که آره ممکن اینا اهل کتاب باشن، حالا در هر صورت چون قرآن در هر عصری هست و خودش میفرماد الذین ظلموا، اون ظالمان اینجوری هست، میگن مثل گذشتگان معجزه بیار اگه راست میگی، معجزه هم که بیاره ایمان نمیارن، حالا خود آیه قرآن میگه آیه بعد، ولی چرا ایمان نمیارن؟ تو خود گفتارشون مشخصه. ببینی اینا اول تهمت میزنن، اول تکذیب میکنن، بعد میگن راست میگی معجزه بیار، اول میگن اینا از قاس و احلامه، اول میگن این داره دروغ میگه شاعره، بعد میگن اگه راست میگی معجزه بیار، پس این معجزه رو برای ایمان نمیخوان، میخوان بگن معجزه بیار که نتونه بیاره، بگن ها دیدید. وقتی هم که بیاره میگن بابا این یه ساحره. و چرا انبیا معجزه نمی آوردن تا اونجایی که میشد؟ انبیا تا اونجایی که میشد معجزه نمی آوردن، تا اونجایی که راه داشت. چرا؟ علت. تا موقعی که طرف در عالم دنیاست، حجاب ها سر جاشه، دعوتش میکنن به سوی خدا، عذر براش گذاشتن، بپذیره یا نپذیره، اما وقتی معجزه ای دید، یعنی یک امر غیر طبیعی دید، دیگه باب عذر بسته میشه، دیگه اونجا ببخشید آقا نداریم، اشتباه کردم دیگه نداریم. ببینید وقتی حواریون حضرت مسیح گفتن که آیا پروردگارتون میتونه برا ما سفره قضا بیاره، حاضر کنه، نازل کنه، جواب چی آمد؟ اینی منزل و ها الیکم، من قضا رو براتون نازل میکنم، اما بعد از این اگر کسی کفر بورزد عذابی میکنم او را که کسی را مثل او عذاب نکردم. چون وقتی معجزه دید دیگه راه برگشت نیست. تا قبل از این که معجزه ببینه میگه خب من حالا باورم نمیشد این از طرف خدا باشه، باورم نمیشد اینجوری باشه، اونجوری باشه، ولی وقتی آیت دید، آیت وسیع تر از معجزه است، چون معجزه مختص انبیاست، اولیاء الله کرامت دارن، به مجموعه اینا آیت گفته میشه، نشانه. وقتی یه نشانه دید از اون طرف، این دیگه اگر پاش بلغزه کفر بورزه دیگه هلاکه، دیگه هلاکه. لذا تا اونجایی که میشد انبیا از آوردن معجزه تفره میرفتن، و اینا هم که طلب معجزه میکنن برای هدایت نمیخوان، چون اگه دنبال هدایت بودن اول تکذیب نمیکردن. که خیلی ها بودن می آمدن خدمت رسول الله معجزه می خواستن، می گفتن یا رسول الله ما می خواهیم به تو ایمان بیاریم، ولی یه چیزی نشون ما بده، یه چیزی نشون بده ما بدونیم تو از جانب خدایی، ایمان میاریم به تو. رسول اکرم می گفت چی می خواهید؟ دارم در خود نهج البلاغه امیرالمومنین می فرماد یه عده‌ای آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا رسول الله ما می خواهیم یه معجزه ای از تو ببینیم. رسول اکرم فرمود چی میخواهید بهتون نشون بدم؟ گفتن آقا اون نخل اونجا رو بگید که را بیفته بیاد خدمت شما. رسول اکرم اشاره ای کرد، امیرالمومنین، حالا نخل یادم نیست نخل بود یا درخت دیگه ای بود، درختی میگه مثل پرنده‌ای که بال بزنه زمین رو شکافت، آمد خدمت رسول الله ایستاد. رسول اکرم گفت دست بزنید بهش ببینید سحر نیست، چون سحر رو نمیشه دست مالید بهش. حالا تو بحث سحر اگه پیش آمد تو سوره یه نکاتی رو در مورد سحر میگیم، انواع و اقسام سحر چجوریه که در خود قرآن آمده ها. سحری که نمایش داره نمیشه لمسش کرد، مثلا کسی بیا اینجا یه شیر برای شما یه مرتبه سحر کنه، شما میبینی یه شیر وایستاده، خیلی هم میترسی، فرارم میکنی، اما بری جلو نترسی، بری جلو دست بزنی میبینی هیچی نیست. سحر خاصیتش اینه، فقط تون ترسشه، لمس نمیشه کرد. شد گفت دیدید این درخته؟ گفتن یا رسول الله یه کار دیگه کن، گفت بگید این درخت نصف بشه از وسط، از به طول نصفش برگرده سر جای اولش، نصفش اینجا وایسته. رسول اکرم گفت اشاره کرد درخت نصف شد، نصفش رفت. گفتن یا رسول الله بگو این نصفش هم بره سر جاش بود، این نصفش هم رفت سر جاش بود. کسی که برای طالب هدایت معجزه نشونش میدن، آیت نشونش میدن، میگه میخوام دلم آرام بگیره، مگه حضرت ابراهیم نگفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده چگونه مردگان رو زنده میکنی؟ آمد جواب آمد اولا تو اومن ایمان نداری؟ قالو بلا. چی؟ قال بلا. گفت چرا ایمان دارم، بلکه لیتمئن قلبی، میخوام قلبم اطمینان پیدا کنه. کسی میخواد قلبش اطمینان پیدا کنه، ولی خدا کرامتی آیتی نشونش میده، اما اینا نمیخوان قلبشون اطمینان پیدا کنه. اینا تو جنگ و درگیری میگن تو هم معجزه بیار اگه راست میگی، وقتی هم که میارن قبول نمیکنن، اون موقع است که عذاب دیگه حتمی میشه، اون موقع است که عذاب حتمی میشه برشون.
وقت چقدر مونده؟
یه نکته ای رو اینجا برای فردا شب ایشالا بگیم، فکر کنید روش، تو وقت تموم شده دیگه به آیه بعدی بخوایم برسیم، فقط نکته رو در مورد آیه بعد میگم، فکر کنید، به تفسیر مراجعه کنید، کار کنید تا فردا شب که به دلتون بچسبه حرف. آیه بعد میفرماد ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها افهم یؤمنون، ایمان نیاوردند قبل از اینان، ایمان نیاورد قبل از اینان روستایی که هلاکش کردیم، آیا اینان ایمان میآورند؟ میگه قبل از اینا روستا ایمان نیاورد که ما هلاک کردیم روستا رو، مگه روستا ایمان میاره؟ مگه روستا ایمان میاره؟ حالا آیه بعد تو همین سوره آیه 11، آیه 11 رو نگاه کنید، و کم قسمنا من قریت کانت ظالمه، و چقدر شکستیم روستایی را که کانت ظالمه، که اون روستا ظالم بود، و انشأنا بعدها قوما آخرین، و بعد از اون روستا قوم دیگه ای رو ایجاد کردیم. مگه خود روستا ظالم میشه؟ نگفت اهل روستا، تو هر دوتا مورد نگفت اهل روستا ظالم بودن، گفت روستا ظالم بود. تو این آیه فرمود ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها، قبل از اینا روستایی ایمان نیاورد که هلاک کردیم آن روستا را. نمیگه اهل روستا. آیه 11 هم که دقت کردید گفت کانت ظالمه، اون روستا ظالم بود، اون شهر ظالم بود. چرا نمیگه اهل شهر ظالم بود؟ این حالا برید فکر کنید روش، تا انشالله فردا شب که رسیدیم انشالله اینو بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد خداوندا به حرمت قرآن، به حرمت این ماهت که ربیع القرآن است، بهار قرآن است، دلهای ما رو با معارف قرآنی شکوفا بفرما. قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای صفا و صمیمیت و معنویت رو در بین ما بیشتر بگردان. خدای شیاطین رو از ما، از جمع شیعیان دور بگردان. خدای دشمنان داخلی و خارجی شرشون به خودشون برگردان. رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. در فرج امام زمانمون که همه دعا خلاصه همه دعاهای ما همینه، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. جهت شفای مرضا، برآورده شدن حاجات.